سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت است. بیشترین بخش این ساعت به مجله فرهنگی آزادی اختصاص یافته که میزبان این برنامه فیصل قرداش خواهد بود. اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. سازمان همکاری اسلامی در نظر دارد از طریق بنیاد خیریه ملک سلمان برای 47,000 خانواده آسیب دیده از رویدادهای طبیعی در افغانستان کمک فراهم کند. دکتر محمد سئیل آل عیاش نماینده سازمان همکاری اسلامی بر روز پنجشنبه در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد و گفت که این کمک ها شامل مواد اولیه خوراکی خواهد بود که در اختیار خانواده های نیازمند قرار داده می شود. سرازیر شدن سیلاب ها در بیشتر از 20 ولایت افغانستان در جریان کمتر از یک ماه گذشته منجر به کشته شدن 182 نفر و زخمی شدن بیش از 250 تن دیگر گردیده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها صدها خانه نیز تخریب گردیده و زمین های زراعتی در بخش وسیع از ولایت شمال شرقی و جنوب شرقی افغانستان آسیب دیده است. حکومت طالبان از سازمان ملل و سایر نهادهای خیریه بین المللی خواسته است تا در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم همکاری کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مورد اخراج اجباری افغانها از تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیشنری بر روز پنجشنبه با نشر اعلامیه هشدار داد که اخراج اجباری پناهندگان کار خلاف قانون است و این عمل میتواند زندگی پناهجویان را با خطر مواجه بسازد. بر اساس گزارش ها تاجیکستان در هفته گذشته 9 تن از افغان ها را اخراج کرده. الیزابتان مسئول بخش مسئولیت بین المللی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است تاجیکستان باید روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف بسازد. مقامات اوکراینی میگوید دو ریکتور فعال در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در نتیجه آتش سوزی و صدمات وارده بر لاین‌های برق از کار افتاده و این مسئله احتمال وقوع رویداد غیر منتظره را افزایش داده است. شرکت دولتی برق اوکراین انرهاتوم بر روز پنجشنبه گفت این نخستین بار است که ارتباط این نیروگاه هسته‌ای با شبکه اصلی برق اوکراین قطع شده است. روسیه اوایل ماه مارچ امسال درست دو هفته پس از تهاجم به اوکراین کنترل این نیروگاه ها را به دست گرفته، اما در عین حال به انجینران اوکراینی اجازه داده است تا در این نیروگاه کار کنند. نخستین ریکتور این نیروگاه در سال 1985 به فعالیت آغاز کرد. ادامه درگیری نیروهای روسی و اوکراینی در نزدیکی نیروگاه هسته بیم وقوع حادثات المناک را افزایش داده است. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین وارد هفتمین ماه می شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای فرمان 137,000 تن را در تشکیل قوای مسلح کشور افزوده است. تاکنون توضیح روشنی در مورد این اقدام دادن نشده است، اما مقامات غربی و اوکراینی به نظر دارند که روسیه در جنگ اوکراین تلفات فراوانی داشته و نیاز دارد تا با جایگزینی افراد تازه نفس این نقیصه را برطرف کند. یک مقام بلندپایه ایالات متحده در اوایل ماه جاری گفت که از زمان جنگ در ماه فوریه حدود 70 تا 80 هزار تن از نیروهای روسی در جنگ اوکراین کشته و یا زخمی شدند. سپاس که لحظه به لحظه رادیو آزادی را همراهی میکنین. دوستان مجله فرهنگی رادیو آزادی، تا لحظات دیگر نوبت به این برنامه خواهید رسید، اما حال چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که ایالات متحده 80 میلیون دلار را برای افغانستان اختصاص داده است تا در برخی از پروژه ها به مصرف برسد. این اداره کمک های آمریکا را در وضعیت اضطراری کنونی مهم دانسته و گفته است که با استفاده از آن مشکلات شماری از مردم رفع خواهد شد. از سوی دیگر مردم شکایت دارند که این کمک ها به افراد نیازمند نمی رسد. جزئیات بیشتر در گزارش از صفی‌الله استانکزی.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که با استفاده از کمک های تازه ایالات متحده در 8 ولایت افغانستان، جایی که مردم بیشتر با کمبود مواد غذایی روبرو هستند، پروژه های را عملی می کند. اداره زراعت و غذای سازمان ملل بر روز پنجشنبه با انتشار اعلامیه گفته است که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID برای عملی شدن برخی از پروژه ها 80 میلیون دلار اختصاص داده است. در اعلامیه آمده است که پروژه های بهبود وضعیت زندگی مردم مردم در ولایات نیمروز، غور، دایکندی، جوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا و پروان راه اندازی خواهد شد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل گفته است که کمک 80 میلیون دلاری ایالات متحده می تواند تأثیر مثبت بر زندگی آن از دهاقین نیز داشته باشند که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. ریچارد ترینچارد، رئیس بخش افغانستان اداره خوراک و زراعت سازمان ملل گفته این کمک سخاوتمندانه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به دهاقین نیز کمک می کند تا از بحران کنونی بیرون آمده و برای آینده کار کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در حالی قرار است که پروژه هایی را در 8 ولایت افغانستان راه اندازی کند که بسیاری از افغانها از کم بودن میزان کمک ها، نحوه توزیع آن و برخی از مشکلات دیگر شکایت دارند. وقوع زلزله ها، سرازیر شدن سیلاب ها و خشکسالی به مشکلات اقتصادی و فقر مردم در کشور افزوده است. بادامگل، یک زن 36 ساله از ولایت بادغیس میگوید که به خاطر فقر و ناداری مجبور شد دخترش را بفروشد.
اینم 12 ساله دادن دست گشنگی لقی نداشتن نبودن. نه وقتش دادنش هم نیه. دست نبودن دادم گشنگی نبودن نداشتن دادن.
در همین حال محمدی، یکی از باشندگان ولایت کاپیسا، نیز از خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر و مشکلات اقتصادی منطقه خود صحبت می‌کند.
قریه شامات خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7-7500 نفر نفوذ می‌باشد، در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می‌کند. از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نهادهای خیریه داخلی و همچنان از نهادهای کمک کننده بین‌المللی خواهشمندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ماشتافته و با خاطر نجات ما
ریچارد ترینچارد، رئیس بخش افغانستان اداره غذا و زراعت سازمان ملل، نیز با نگرانی از وضعیت مردم در این کشور میگوید که افغانها با کمبود مواد خوراک مواجه هستند و این معضل در ولایات تا 70% محسوس است. از سال گذشته به این طرف ایالات متحده 770 میلیون دلار را به هدف کاهش فقر از طریق ادارات سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای بین المللی در افغانستان کمک کرده است. اما بر اساس گزارش ها سیلاب های اخیر، خشکسالی و زلزله به مساعی به مردم افغانستان بیشتر از پیش افزوده و صف فقرا نیز طولانی تر شده است.
در گزارش شنیدید که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که امریکا 80 میلیون دلار را برای مردم افغانستان اختصاص داده، در حالی که مردم نیازمند از عدم رسیدن کمک ها به آنها شکایت دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مورد اخراج اجباری افغانها از تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیشنری به روز پنجشنبه با نشر اعلامیه هشدار داد که اخراج اجباری پناهندگان کار خلاف قانون است و این عمل می تواند زندگی پناهجویان را با خطر مواجه سازد. بر اساس گزارش ها تاجیکستان در هفته گذشته 9 تن از افغانها را اخراج کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم.
بر اساس گزارش هایی که به بخش تاجیکی رادیو آزادی مواصلت کرده است، تاجیکستان از تاریخ 9 اگست به این طرف حداقل 9 تن از افغانها را از طریق مرز به افغانستان فرستاده است. گفته شده است در میان اخراج شده ها کسانی نیز بودند که اسناد مهاجرت و پاسپورت نیز در اختیار داشتند. پس از نشر این گزارش ها کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده است. این اداره با انتشار اعلامیه گفته است که تاجیکستان با اخراج مهاجرین افغانستان قوانین بین المللی مهاجرت را نادیده گرفته و زندگی پناهجویان افغان را با خطر روبرو می سازد. الیزابت تان، مسئول بخش مسئولیت بین المللی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفته است که تاجیکستان بایستی روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف بسازد. خانم الیزابت گفته است که چندین مرتبه در صحبت با مقامات تاجیکستان از آن کشور خواسته است تا برای افغانهایی که زندگیشان با خطر روبروست پناهندگی بدهد. یکی از زنان افغان که به تازگی به تاجیکستان به عنوان پناهنده رفته است، از طریق یک واتساپ گروپ که در آن عمدتاً پناهجویان افغان شاملند و پیام‌های را تبادله می‌کنند، به سایر افغان‌هایی که در تاجیکستان هستند هشدار داده است که در ساحات نزدیک به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نزدیک نشوند تا با خطر اخراج جبری مواجه نگردند. وی ادعا کرده است که شوهرش توسط پلیس تاجیکستان به طور اجباری به افغانستان فرستاده شده و خودش حالا با دو طفل خود تنها زندگی میکند.
ما را گفت که شما را من دوشنبه میبرم در دفتر. او جگه بزنید ما را مستقیم آوردن مرز. همتون متوجهتون باشید، شوهرتون است، پدرتون است، بیادرتون، بچیتون، هر کستون که کار میکنه کار نمانینش، خدا پت کنین، در پیش هیکل نگردین، در دوشنبه گشت و گذار نکنین. امروز ما رفته بودیم در پیش مرز که دو افغان دیگر را رد مرز کرده بودن، که یکیش تاریخ پروازش بود، یکی دیگهش هم کارت سرخ داشت، هم پاسپورت بود، با نگرفته بود که چرا اعتراض، چرا اعتراض.
بر اساس گزارش ها تعداد زیاد از افغان های پناهنده که در تاجیکستان زندگی می کنند هشدارهایی در مورد اخراج اجباری دریافت کردند و آنان این هشدارها را از طریق واتساپ به هم دیگر ارسال می کنند. کمیته ملی اداره امنیت تاجیکستان به سوالات رادیو آزادی در مورد اخراج اجباری افغان ها پاسخ نداد، اما دفتر مطبوعاتی وزارت داخله تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات آنان 32 تن از افغان هایی که به خاطر نداشتن اسناد اقامت قوانین این کشور را نقض کرده بودند جریمه شدند. وزارت داخله تاجیکستان در مورد اخراج اجباری افغان ها تبصره نکرده است. از ماه آگوست سال گذشته میلادی که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند حدود 8000 افغان به تاجیکستان رفتند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
منابع با شریک ساختن برخی مدارک با رادیو آزادی میگویند که حکومت طالبان صلاحیت‌های لوی سارنوالی را در پیوند به رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و جزایی را گرفته و به محاکم داده است. برخی از سارنوالان لوی سارنوالی حکومت طالبان که نمی‌خواهند هویتشان فاش شود میگویند مطابق این اسناد و به هدایت لوی سارنوال حکومت طالبان لوی سارنوالی و ادارات مربوطه آن پس از این در تمام ولایت بالای پرونده‌های حقوقی و جزایی تحقیق نمی‌کنند، اما حکومت طالبان این خبر را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی سارنوالان لوی سارنوالی حکومت طالبان به شرط افشا نشدن هویتشان اسنادی را با رادیو آزادی شریک کردند که نشان می‌دهد تمام قضایای جزایی و حقوقی را تنها محاکم و استر محکمه بررسی می‌کنند. در مکتوبی که از سوی این منابع فرستاده شده و منصوب به شمس الدین شریعتی لوی سارنوال حکومت طالبان است آمده که دوسیه‌هایی که از طریق مراجع کشفی یا سایر ادارات غرض تحقیق مواصلت می‌ورزد را تسلیم نشوید. در این مکتوب همچنان آمده است دوسیه هایی که در حال تحقیق است و تاکنون حکم محاکم بر آنها صادر نشده هرچه زودتر برای صدور فیصله شرعی و قانونی به محاکم محول کنید و از نظارت توقیف و رهایی مظنونین و متهمین خودداری کنید. این مکتوب عنوانی تمامی سارنوالی های مرکزی و ولایات فرستاده شده. از سوی دیگر یک منبع در سارنوالی غزنی حکومت طالبان مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرده که در آن به نقل از مسئول محکمه تمیز جنوب غرب و مولوی سردار محمد معاون استر محکمه به ملا هبت الله رهبر طالبان پیشنهاد شده که سارنوالی این ولایت تمام امور دوسیه های نظامی را به محکمه نظامی بسپارد و از مداخله خودداری کند. در بخش احکام این مکتوب به قلم منصوب به ملا هبت الله نوشته شده که مداخله سارنوالی در مورد زندانیان را متوقف کنید تا یک طرز العمل جامع برای سارنوالی جور شود. اکنون زندانیان را بگیرید و رهایی آنان از صلاحیت محکمه نظامی است. منابع در لوی سارنوالی طالبان به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان تصمیم دارد که لوی سارنوالی را لغو کند، آنچه که طالبان آن را رد می کنند. این منابع مکتوب منصوب به منابع بشری ریاست الوزرای حکومت طالبان را هم به رادیو آزادی فرستادند که 6000 بس را به دلیل منظور کردن تشکیلات به لوی سارنوالی فرستاده که در آن نوشته شده است بست‌های 52 تن از کارمندان بخش مبارزه با آزار و اذیت زنان در اداره های ملکی و خصوصی تنقیص شده است. تلاش کردیم در مورد این ادعاها و مکتوب ها دیدگاه لوی سارنوالی حکومت طالبان را داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی در این مورد فقط همین قدر نوشت که این خبر حقیقت ندارد.
هواشناسی افغانستان سرازیر شدن سیلاب ها در 25 ولایت این کشور را پیش بینی کرده است. در نتیجه سیلاب ها در یک ماه گذشته 182 نفر جان داده و بیشتر از 250 تن دیگر جراحت برداشتند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار، دروازه ویش که محل رفت آمد مردم بین پاکستان و افغانستان است، مسدود گردیده است. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، دیده می‌شود که مردم به شمول زنان و کودکان در هنگام عبور و مرور تا نیم تنه در آب هستند. سیلاب‌های اخیر در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار پس از باران‌های شدید چند روز اخیر جاری شده است.
جان جان خلق دیدیم تو برو.
کندهار یکی از ولایات است که اداره هواشناسی افغانستان احتمال بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را در دو روز آینده پیش بینی کرده است. اداره هواشناسی افغانستان به شمول کندهار در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کابل، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزگان، هلمند، دایکندی، غور و زابل بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها را پیش بینی کرده است. این در حال است که وزش بادهای تند در ولایت هرات و نیمروز نیز پیش بینی شده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی به آن ده از ولایات اشاره کرد که در آن مردم بیشترین آسیب ها را در نتیجه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها دیدند.
این سیلاب ها در ولایات میدان وردک، غزنی، کندهار و ارزگان بیشترین خسارات را به مردم وارد کرده است. همین حالا گزارش شده است که در مربوطات ولایت لغمان نیز سیلاب‌های فراوان جاری شده است. ما از این رویدادها مطلع هستیم و تیم‌های ما در آنجا حضور دارند.
در جریان یک ماه گذشته تقریبا در همه ولایت افغانستان سیلاب‌ها جاری شده و خسارات فراوان به مردم وارد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در نتیجه سیلاب‌های یک ماه اخیر 182 تن جان داده و بیشتر از 250 تن دیگر زخم برداشتند. بیم آن می‌رود که تعداد تلفات افزایش یابد، زیرا تعدادی از مردم در برخی از ولایات شکایت دارند که اعضای خانواده هایشان لادرکند و هیچ سراغ از آنان نیست.
شنونده های عزیز، سپاس که تا حال با ما بودین و حال همکارم فیض‌الله قرداش مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می کند. خدا نگهدار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید سلامتی و جانجوری شما اینک شماره جدید این مجله صوتی را برایتان پیشکش میکنیم. تمنا داریم که شما هم با جان و جور و به دور از مشکلات زندگی شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. آنچه را که برای تان نشر خواهیم کرد اینها هستند: داستانی با عنوان گل مریم از داستان پرداز معاصر بانو آرزو نوری.
مریم دختر ملک ما عاشق ناصر باغبان شده بود. ناصر نیز او را دوست داشت. آن وقت من 11 سالم بود.
پارچه شعری از سید رضا روزبهان محمدی به صدای احمد سیر بختیاری.
نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم، نفرین به من که پیش فراوانیت کمم.
12 آگوست سال روان که گذشت، 6 سال از درگذشت دکتر اکرم عثمان، شاعر، نویسنده و ویژه داستان نویس با نام افغانستان سپری شد. یادباره ای از یک دوست ایشان را در این مورد داریم. گزارشی از 103 سال روز استرداد استقلال افغانستان.
تاسفانه امسال قسمی که دیده میشه اصلا از این روز نام برده نمیشه.
جالب ها در رسانه ها. ایجاد کتابخانه به نام زن در کابل. بحث روانی هفته در مورد زیبایی.
در یکی از داستانهای یونان باستان زنی با اسم فرین که به جرم کفرگویی محاکمه می شد، با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد، برای همین تبرئه شد.
و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. ده و دهات کشور ما نیز چون شهرهای بزرگ پر از حادثه ها و وقایع مختص به خود را دارد. افراد کهنسال مشکل خود را و جوانان غم نبود کار و در پهلو گویا عشق و عاشقی و گونه دهاتی که یکی از مناسبات اجتماعی و الزامی است را دارند. در این کشور مملو از درد بنابر محرومیت های اجتماعی و جنسی و وجود رسوم و انعنات پسند و ناپسند باعث شده که افراد به خصوص جوانان در ابراز علاقه به جنس مخالف تابع آن باشند و تن به محرومیت ها دهند که از این واقعات داستان های زیادی در ادبیات عامیانه و محلی داریم. امروز داستانی کوتاه داریم از داستان پرداز خوب بانو آرزو نوری که روحید عمران به مجله لطف نمودن با عنوان گل مریم که همکارم رویا معدومی آماده است برای شما بخواند.
مریم دختر ملک ما عاشق ناصر باغبان شده بود. ناصر نیز او را دوست داشت. آن وقت من 11 سالم بود. در کوچه ها این سو و آن سو بازی می کردم. دختران جوان منطقه را دانه به دانه می شناختم. مریم زیباترین، رعناترین، نازترین و نامدارترین دختر منطقه ما بود. دختری که مثل شاه دخت بزرگ شده و مانند ملکه ها زندگی داشت. از زندگی چیز کم نداشت، از هیچ نگاهی. نمیدانم با این همه جمال و جلال برای چی عاشق ناصر گشته بود. هر روز به بهانه‌ای می آمد به باغ تا ناصر را ببیند. ساعت‌ها زیر درخت کنار گل‌های مریم می‌نشستند و با هم قصه می‌کردند، می‌خندیدند و شاد می‌بودند. زمانی که آن دو کنار هم لحظات را طی می‌کردند، حس می‌کردم گویا هیچ یکی از آنها در زمین نیستند. ذوق زده به همدیگر نگاه می‌کردند و همدیگر را می‌بوسیدند. من که از این شوق و شور چیز سرم نمی‌شد، ولی مادرم و همه محله برایم می‌گفتند که آن دو عاشق همدیگرند و عشق یک حس زیباست. مدت بعد برای نزدیکی به مریم، ناصر باغبان خانه ملک شد. بعد از آن که ناصر باغبان خانه مریم شد، دیگر آن دو هر روز و هر زمان برای دیدن هم می رفتند. روزها گذشت. یک روز مادر ناصر به خانه ما آمد. به مادرم گلایه کنان گفت: خوارو، ناصر محکمم گرفته که بروم به خانه ملک برای خواستگاری مریم. تو که می فهمی، خان بر ما دختر خود نمی ته. ناصرم از خیر مریم نمی گذره. هیچ نمی فهمم چی کنم با ای بچه دیوانه. مادرم نیز تسلاگونه گفت: خیر اخوار، خوب میشه بخیر. اینا میگن پشت مریم خان قریه دگه میای خواستگاری. وقتی به او بچه مریم بتن، ناصرم از یادش میره. مادر ناصر نیز سر تکان میداد: خدا کنه، خدا کنه. چند روز بعدش فهمیدیم که مریم را به پسر خان قریه پایان میدهند. همه منتظر بود که چی میشود. شب شیرینی رسید. من و مادرم نیز آن شب به خانه ملک برای شیرینی رفته بودیم. وقتی آنجا رسیدیم، دیدم در باغچه دختر زجه می کشد و می گیرید. پیش رفتم، دیدم که مریم است. سر و صورتش کبود شده است. ترسیدم، از او دور شده و نزد مادرم برگشتم. گفتم: مریم را چی شده مادر؟ وحشتناک شده بود، گویا لتش کرده بودند. مادرم دهانم را با دستش بست و گفت: چپ شو او دختر، ملک خبر شده از کل چیز. مریم لتو کوب کرده و ناصر از زندانی کرده. بزور شیرنیش امشب میته، با کسی چیز نگویی، فهمیدی؟ گفتم: درست است مادر جان، درست است. و ساکت شدم. همگی ساکت بودند. گویا دل همه برای مریم میسوخت. جشن شروع شد. همه جا را بوی غذاهای خوشتم و صدای پایکوبی گرفته بود. همه محله در خوشی غرق بودند که ناگهان چیز بزرگی از بالای بام پایین افتاد، درست جلو چشمانم. تا چشم باز کردم دیدم که مریم است. همه چیغ می کشیدند. مادرم مرا به سوی خودش کشید. همه دیدیم که مریم بود. او دیگر نفس نمی کشید. درست میان محفل افتاده بود. چشمان خان از جایش به بیرون زده بود. همه گفتند که مریم خودکشی کرده. آره، مریم با دستان پرحنا، چشمان سرمه زده و لباسهای زیبایش خودکشی کرده بود. در دستش با رنگ نوشته بود: پدر جان، برایت گفته بودم، یا ناصر یا مرگ. بعد از آن شب خان و خانوادهش قریه را ترک کردند، ولی ناصر ماند. تا آخر عمر به نام مریم ماند. ازدواجم نکرد. دستمالی که مریم برایش داده بود را به گردنش همیشه می بست و گل می کاشت. او تمام زندگی در تمام این قریه زشت و بدنما گل مریم کاشت. آنقدر گل مریم به یاد مریم کاشت که دیگر هیچ جای این قریه بدون گل نبود. همه جا زیبا گشته بود. همه جا پر از گل مریم بود. حالا 60 سال از این اتفاق گذشته است. یادم است وقت ناصر مرد، گل مریم به دست داشت. در همین منطقه در میان گلهای مریم مرد. از آن روز به بعد نام این منطقه شد گذر گل مریم یا کوچه گل مریم. آه که بجز استادگی و وفا هیچ چیز قادر به بیان بزرگی عشق نیست.
داستانی بود با عنوان گل مریم از داستان پرداز معاصر بانو آرزو نوری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به سلسله نشر دکلمه های رسیده به مجله آزادی، غزلی داریم از شاعر معاصر کشور سید رضا روزبهان محمدی که شنونده و علاقمند مجله آزادی، شاعر و دکلماتور جوان احمد سیر بختیاری از مجموعه غلغله جناب محمدی برگزیده و دکلمه نموده و آن را برای ما فرستاده. با سپاس از شاعر و دکلماتور به آن گوش می دهیم.
نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم، نفرین به من که پیش فراوانیت کمم. نفرین به آن که فرق نهاده است بین ما تا تو بهشت پاکی تا من جهنمم. نفرین به خلقتی که مرا عرضه کرده است، من که تمام رنجم، من که فقط غمم. آهسته تر به زندگی من قدم بنه، من گور دست جمعی گلهای مریمم. لبهای من دمار لهند و لوردند، با بوی خون به سینه فرو می رود دمم. ای ماه مهربانی تو می خورد مرا، ای ماه من سیاه دلم از تو می رمم. بالا بلند خوبی عزمای مرحمت، نفرین به من که پیش فراوانیت کمم. نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم، نفرین به من که پیش فراوانیت کمم.
پارچه شعری بود از سید رضا روزبهان محمدی به صدای احمد سیر بختیاری.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
12 آگوست سال روان که گذشت، 6 سال از درگذشت دکتر اکرم عثمان، شاعر، نویسنده، به ویژه داستان نویس با نام کشور سپری شد. دکتر اکرم عثمان را بیشترین اهل فرهنگ و ادب می شناسند و خوانش اثرمند داستان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان او را به یاد داریم. از داستان مردار قول است او فیلمی تهیه شده با اجرای رولهای مرکزی بانو عادله ادیم و سعید ورکزی که تا امروز بیننده خود را دارد. دکتر اکرم عثمان در یکی از صحبتهایش گفته بود اولین داستان خود را در مقطع چهارم ابتدایی نوشته بودم، اما اولین داستان منتشری او دختری پا به زنجیر نام داشت، داستانی با تم عاشقانه که اکرم عثمان در آن سعی کرده بود از زنجیرهای نامرئی سخن بگوید که زنان و دختران افغانستانی پایشان به آن بند است. دکتر اکرم عثمان به سال 1316 خورشیدی در شهر هرات به دنیا آمده است. در رشته حقوق و علوم سیاسی تا درجه دکترا تحصیل کرده بود. در سفارت‌های افغانستان در تاجیکستان و ایران در پست‌های بلند دیپلماتیک کار کرده. بالاخره اکرم عثمان نویسنده رمان کوچه ما دچار خونریزی مغزی شده و در شفاخانه در کشور سویدن بستری شد. ساعت 8 پنجشنبه 12 آگوست سال 2016 به عمر 79 سالگی در همان شفاخانه درگذشت. مجله آزادی هر سال بعد از وفات مرحومی برنامه یاد بودی از او دارد. نمونه ای از آثار ایشان را هم ما می خوانیم. و اما امسال به یادواره دوست مرحوم اکرم عثمان جناب همایون تندر که به مناسبت 6 سالگی درگذشت او به زبان اصطلاحی کابل نوشته اکتفا می کنیم که آن را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
دکتر آقا رفتی و پشتتان سیل نکدی، گفته بودی چند روزه که به دیدن یار میری و پس میایی، رفتی که رفتی. مگم تو نگفته بودی که مردار قول است کت شیر لطیف بچه کاک اکبر عبدال بچه سعید هر روز از صبح تا شام سر صفه سماوات خلیفه وعید چشم برایت استیم. سماوات کاک دینو را چپه کدن، سرک کشیدن، تختپل یک نام است بینشان، نه اوسانه نه تاریخ، کوچه آهنگرا خاک و خاکپر به دنگ دنگ، شترخانه را و لاغ بشناسی، کوچه شمریزا را کس نر شوه پیدا کنه. این همی سماوات خلیفه و اید در کوچه کافروشی مانده و بس، امو چاینکی وطنی قدیمی کابلی. او سردار بیا که یگان جای میمان شویم، یگان نان سرداری بخوریم، کدام جوان شمالیوال در باغش میمان ما کنه، یک شوروای روغنی تند و تیز، یگان سلاته وطنی کت مرچ شاخ باز، در کوچه باغا چکر بزنیم، انگور خوری کنیم، کشمشی، حسینی، شست عروس، یک چند سطل دوغ بادرنگدار و نانادار نوشجان کنیم. زیر چپری لنگ دراز بفتیم، یگان خورخور اجازه باشه. به سلام ایشان صاحب استالف بریم، لب عوض زیارتش بشینیم، کت ملنگش اختلاط کنیم. سایه چارچنارش یادت است؟ چنارای قدیمی، یارا خدا گردن ما نگیره، یگان 300 سال عمر دارن. دکتر آقا، راست خدا کابل از کش مانده، هیچ جمع و جوش نداره. یک قسم مردم آمده که نه از سر کوستن و نه از پشت کو. هیچ کس خبر نداره که دزیر کدام بوته تولد شدن. کارای میکنن که موش در گدام نکنه. چیزای میگن که هیچ در عقل بنی آدم جور نمیایه. گودی پران بازی نمیمانن. میگن کفتر بازی کفر است. کمپانی خو یادت است روزای جمعه بچای کابل گودی پران بازی میرفتن. باز میدان سگ جنگی هم شد. آل دشت مرده پشه پر نمیزنه. پر از این نو آمدگی هاست. دکتر آقا، شار ما غم درون شده. در کفیدن آمده. به خدا، به قرآن، به سخی جان، در کل شهر یک تا مرد نمانده.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه میگذاشتیم. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه میگذاشتیم.
یادواره بود از یک دوست مرحوم دکتر اکرم عثمان، شاعر، نویسنده و به ویژه داستان نویس با نام افغانستان، به مناسبت ششمین سال روز درگذشت وی. 28 اسد همه سال از روز استقلال افغانستان تجلیل می شود و امسال 130 سال گشت این واقعه تاریخی بود. اما در سال روان یاد بود از این روز در بیرون از مرز افغانستان و خصوص در کشورهای اروپا، امریکا و کانادا نسبت به داخل کشور پررنگ تر بود. حکومت طالبان آنسانی که میگویند به انعنات تاریخی و ملی کشور حرمت میگذارند، در تجلیل از روز استقلال در 28 اسد توجهی به خصوصی نداشتند. در گزارشی که همکارم به خاطر این روز تاریخی تهیه کرده است گوش می دهیم.
روز استقلال در کابل کمرنگتر از سالهای دیگر است. 130 سال روز استرداد استقلال کشور هنگام فرا می رسد که نظام جمهوری فرو پاشید و طالبان برای دومین بار بر این کشور حاکم شدند. شماری از افغانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند سال روان مراسم ویژه برای روز استقلال گرفته نشده و همه چیز بیرنگ است. باشندگان کندوز و سمنگان در این مورد به رادیو آزادی می گویند.
طالبان در ولایت کندوز روز استقلال را تجلیل می کنند، اما بیرق سرنگ افغانستان در آن نیست. این امور همه را نامید کرده است. مردم همه سالا این روز را با مراسم ویژه تجلیل می کردند.
سال روز استقلال افغانستان خواستم که شاهد استیم. سالای قبل این روز در سر تا سر ولایت افغانستان به گونه شانباری تای مراسم های گوناگونی تجلیل میشه که متاسفانه امسال قسمی که دیده میشه اصلا زیروس نام برده نمیشه. و
گزارش های از سایر ولایت های دیگر نیز به نشر رسیده که طالبان به اهتزاز در آوردن بیرق در جاده ها و نصب آن بالای خانه ها را منع قرار دادند. به اساس گزارش ها طالبان اعلام کردند که هر کس با بیرق سیرنگ دیده شود به اتهام همکاری با جبهه مقاومت دستگیر خواهند شد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد نگرانی ها و آمادگی های تجلیل از روز استقلال به رادیو آزادی گفت در تمامی ولایت افغانستان نشست ها برگزار می شود.
استقلال افتخار بزرگ همه مردم افغانستان است و این روز را همه تجلیل خواهند کرد. نشست های بزرگ در تمام ولایت از جمله کابل برنامه ریزی شده است و افغان ها این روز را با عنوان روز تاریخی خود تجلیل خواهند کرد و مسائلی که جنبه اختلافی دارد نیروهای امنیتی در حد توصیه به همه میگویند. من این را یک توصیه از سوی نیروهای امنیتی برای مردم میدانم تا جنجال نشود.
حکومت طالبان نیز در یک اعلامیه روز استقلال افغانستان را تبریک گفته و گفتند که حکومت طالبان به تمام ارزش‌های تاریخی افغان‌ها احترام می‌گذارد و از آنها محافظت می‌کند. 103مین سالگرد استقلال افغانستان در حال فرا می‌رسد که در سال‌های گذشته این روز در سراسر افغانستان با مراسم‌های باشکوه برگزار می‌شد، اما امسال این روز و بزرگداشت آن با سال‌های گذشته متفاوت است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارشی بود از 103مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. در این هفته دو جالب داریم. اولی عینک شایق جمال از صفحه کابل شهر رویاهای ویران و دومی حج مقبول حکایتی از قصص الانبیا. نخست عینک شایق جمال. بزرگان ادب ظرافت‌ها و شیرین‌کاری‌های زیبایی دارند که ای کاش این حکایت‌ها ثبت می‌شد. می‌گویند خانه شایق صاحب در دهبوری کابل بود و زیاد وقت‌ها تا شهر کونه پیاده می‌آمدند تا با ادیبان دوستان در دوکان صوفی صاحب اشقری حرف بزنند و قصه کنند. شایق جمال از دوکان اشقری خداحافظی کرد و طرف خانه روان شد. یک ساعت بعد مانده و زله دوباره پیدا شد و به صوفی اشقری گفت از برای خدا همه که دوستی رفاقت نمانده، مره هیچ متوجه نساختین که عینک های خود سر کلیات بیدل سیب ماندم و همونجا ماند، همه طور بی عینک خانه رفتیم. ما دهی چشم ضعیف خانه رفتم و کت پای درد، پس آمدم عین از دیبوری. اشقری سب خندید و اشاره طرف چشمهای شایق جمال کرد و گفت عینکهایت خود در چشمت است، چی میگی؟ شایق سب وقتی در چشمهای خود دست میزند و عینکهای خود را در چشم خود میبیند میخندد و میگوید تو سیل کو از برای خدا، بیخی اوش پرک شدیم. جالب آموزنده و روایتی دوم حج مقبول. شخصی به نام عبدالجبار مستوفی عزم زیارت حج کرد. او 1000 دینار زر ذخیره داشت. روزی در کوفه از کوچه رد می شد که به خرابه رسید، زنی را دید که در آنجا مشغول جستجو بود. ناگاه در گوشه مرغ مرده دید و آن را زیر چادر گرفت و رفت. عبدالجبار با خود گفت این زن محتاج است، باید ببینم که وضع او چگونه است. در عقب او رفت تا اینکه زن داخل خانه ای شد. کودکانش پیش او جمع شدند، گفتند ای مادر، از گرسنگی هلاک شدیم. زن گفت مرغی آوردم تا برای شما بریان کنم. عبدالجبار چون این سخن را شنید گریست. با خود گفت اگر حج خواهی کرد، حج تو این است. آن 1000 دینار زر از خانه آورد و برای زن داد و خودش در آن سال در کوفه ماند. چون حاجیان مراجعه کردند و به کوفه نزدیک شدند، مردمان به استقبال آنان رفتند. عبدالجبار نیز رفت. چون نزدیک قافله رسید، شتر سواری جلو آمد و بر وی سلام کرد و گفت ای عبدالجبار، از آن روز که در عرفات 10000 دینار به من سپرده ای، تو را می جویم. زر خود بستان. و 10000 دینار به وی داد و ناپدید شد. آوازی بر آمد که ای مرد، 1000 دینار در راه ما بذل کردی، 10 برابر پس فرستادم و فرشته‌ای به صورت تو خلق کردیم تا از برایت هر ساله حج گذارد، تا زنده باشی که برای بندگانم معلوم شود که سخاوت هیچ نیکوکاری به درگاه ما زایی نمی شود. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان کتابخانه ای را زیر نام زن در کابل ایجاد کردند. جولیا پارسی مسئول این کتابخانه روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این کتابخانه به همکاری بنیاد بیات ایجاد شده و هدفشان زمین سازی برای مطالعه دخترانی است که از مکتب باز ماندن. در همین حال شماری از دختران که از مکتب بازماندن از این اقدام استقبال می کنن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کتابخانه زیر نام زن با بیش از 2000 جلد کتاب بر روز چهارشنبه در منطقه پل سرخ کابل گشایش یافت. این کتابخانه با ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گشایش یافته و زنان و دختران می توانند از کتابهای موجود در این کتابخانه به گونه رایگان استفاده کنند. جولیا پارسی مسئول جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مورد هدف گشایش این کتابخانه بر رادیو آزادی گفت
دو هدف داریم. هدف اول ما است که دخترایی که از مکتب باز ماندن، خانم و دخترایی که قبلا فعالیت های اجتماعی زیاد داشتن، فعالیت های فرهنگی داشتن و فعلا تمام جاها برای اونا بحث هستن، و این دلیل ما کتابخانه را ساختیم و این زمینه را به اونا مساعد ساختیم. هدف دوم مایی است که ما برای طالب بفهمانیم که هیچ وقت زن از اجتماع عصف کرده نمیتونند.
بانو پارسی گفت که آنان قبلن کارزار جمعوری کتاب را راه اندازی کرده بودند که کتاب های موجود در این کتابخانه از سوی برخی زنان و مردان در دست از آن قرار داده شد. با گفته این مسئولان جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، کتاب‌های موجود در کتابخانه زن شامل عناوین مختلف شعر، رمان، کتاب‌های اسلامی، سیاسی و حقوقی می باشد. گشایش این کتابخانه در شهر کابل مورد استقبال شمار از دخترانی که از آموزش محروم شدند قرار گرفته است. فریبا و معصومه دو تن از این دانش آموزان بر رادیو آزادی گفتند:
من بسیار متاثر شدم، از اینکه مکتب برای ما بسته شده. اموزیقدم بسیار خوش است و یک قدم خوب است، حداقل کمک میکنه که با رفتن به چنین کتابخانه سطح دانش خود بلند ببریم.
امیدوار هستم که این چنین فعالیت ها بیشتر شوه، که در گوشه یک کتابخانه باشه که هم زن و هم دختر ازش استفاده کرده بتونن.
هرچند این کتابخانه ویژه زنان و دختران است، اما مسئولان این کتابخانه میگن که برای مردان هم ممانعتی وجود ندارد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته شدن دروازه‌های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از فعالان مدنی تلاش کردند تا از راه‌های مختلف زمینه آموزش و مطالعه را به دختران و از آنان محروم مانده از آموزش فراهم کنند. به گونه مثال در ماه ثور سال جاری یک نهاد رضاکار به نام رای قلم مکتب و کتابخانه سیار را مجهز با مواد آموزشی در ولایت کندهار ایجاد کرد. پیش از آن بانوی به نام فرشته کریم فعالیت کتابخانه سیار چهارمغز را پس از تحولات سیاسی اخیر در ماه قبس سال گذشته اثر گرفت. این کتابخانه در سال 2018 در یک بس شهری در کابل ایجاد شده و حدود 60% کارکنان آن زنان هستند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به نظر روانشناس اسکات هندریکس در مقاله تبعیض زیبایی، زیبایی صفات ارزشمند را در ذهن تداعی می کند. برای همین ذهن ما ناخودآگاه زیبا روی را به آدم خوب بودن ربط می دهد. این مسئله چگونه است و چه ایزاهی در قبال دارد؟ در یک یادنوشته‌ای در سایت وزین نبشت ترجمه مفصل به فارسی دری آن آمده که با سپاس از عزیز حکیمی مدیر سایت، این مطلب آموزنده را همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
پیش از آن که به خودمان بگوییم نه من این طور نیستم و هیچ وقت کسی را بر اساس قیافش قضاوت نمی کنم، باید بدانیم که ذهن ما معمولاً به طور ناخودآگاه خیلی سریع و اوتوماتیک این کار را می کند. خیلی از ماها در نگاه اول به طور خودکار آدمهای خوشگل را آدمهای خوب فرض می کنیم و آدم بدگل را نه. گویی زیبارویی نشانه از نیکو سرشتی و آدم خوب بودن است. اهمیتش به خصوص در این است که مردم بر اساس جذابیت ظاهری دیگران تصمیمات مهمی می گیرند و حالا می دانیم دلیل این تبعیض این است که زیبارویی صفات اخلاقی خوب را در ذهن ما تداعی می کند. اما آیا آن که زیباروز زیبا سرشت هم هست و آدم بدگل احتمالاً آدم ناخوبی است؟ بشر همواره زیبایی را به نیکو سرشتی وصل کرده. فلاسفه مثل سقراط و کانت این دو را به هم ربط می دادند و حتی نگاهی به آثار هنری معروفی که مضامین اخلاقی دارند نشان می دهد بسیاری از هنرمندان فرضشان این بوده است که از نظر شما هم آدمهای خوشگل آدمهای خوبی هستند و آدمهای شریر کریه و بدگل هستند. در یکی از داستانهای یونان باستان زنی با اسم فرین که به جرم کفرگویی محاکمه می شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمیتواند مرتکب چنین گناه شده باشد، برای همین تبرئه شد. در چند دهه گذشته درباره شوی این پیشفرض ذهنی که آدم خوشگل آدم خوبی است تحقیقات متعددی انجام شده است. حتی از دهه 1970 تحقیقات مفصل در این باره میشد. این پژوهش ها نشان میدهد که معمولا مردم غریبه های زیبا را آدم های خونگرم صادق و سخاوتمند تلقی میکنند. همین طور خوشگل ها معمولاً باهوشتر و عاقلتر و خوشبرخورتر و دارای کارکرد بهتر تلقی می شوند. این تبعیض آثار واقعی در زندگی مردم دارد. خیلی از مردم به سیاسین خوشتیپ بیشتر رای می دهند، به کارکنان زیباتر راحتتر ترفیع می دهند و حتی بین بچه های خودشان به آنهایی که خوشگلترند بیشتر توجه می کنند. اخیراً تحقیق در ژورنال رفتار غیر کلامی منتشر شده که تداعی بین زیبایی و صفات خوب را به نحو دقیق‌تر بررسی کرده است و ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما را روشن‌تر می‌کند. در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد از روی تصویر چهره افراد تعیین کنند که برخی صفات مثلا همدلی یا سخاوت در آنها نسبت به مردم عادی بیشترتر است یا کمتر. بخشی از این بررسی صرفاً روی صفات خوب ارزشی تمرکز داشت، یعنی مثلا انصاف، رازداری یا صداقت، یعنی صفاتی که داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود، و بخش دیگر صفات خوب غیر ارزشی را بررسی کرد، یعنی مثلا شوخی، طبیعی، نظم یا آرامش، یعنی صفاتی که صرف داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب نمی شود. نتایج این پژوهش ضمن این که موعد تحقیقات پیشین بود و نشان داد که مردم هر قسم صفات مثبت را به زیبارویی ربط می دهند، در این حال روشن کرد که خوشگلی کدام دسته از صفات را بیشتر در ذهن آدم تداعی می کند. معلوم شد که زیبایی یا عدم زیبایی بیشتر القا کننده صفات ارزشی است تا صفات غیر ارزشی. در واقع خوشگل‌ها یعنی به صرف زیبایی 2% بیشتر از آدم‌های عادی القا کننده صفات خوب ارزشی هستند، ولی فقط 10% بیشتر از آدم‌های عادی القا کننده صفات خوب غیر ارزشی هستند. گرچه شرکت کنندگان این تحقیق آمریکایی بودند، ولی نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این اثر همه‌جایی است. محققان این پژوهش معتقدند که این امر پیامدهای منفی واقعی دارد، البته با توجه به تحقیقات فراوان که پیش از این انجام شده و عواقب حاد این تبعیض را اثبات کرده. شنیدنش مایه تعجب نیست، اما حرف آنها این است که برغم تاریخچه طولانی پژوهش‌هایی که وجود دارد، این تبعیض را اثبات می‌کند. هنوز روشی برای کاهش تعصب یا تبعیض علیه آدم‌های بدگل وجود ندارد. به این ترتیب باید دنبال رویکردهای روانشناختی یا اجتماعی برای مقابله با آن و خطاهای ناشی از آن در جامعه باشیم.
بحث روانی هفته را در مورد زیبایی شنیدید. شنونده‌های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای ساربان به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی باشید. Thank you.
تو هم یار وفاداری تو سخت مرا شوله رخساری تو یار تو هم یار وفاداری تو سخت مرا شوله رخساری تو زار چو پروانه شدم می روی زار چو پروانه شدم می روی می روی افسانه شدم می روی می روی افسانه شدم می روی حال که دیوانه شدم می روی بی سر و سامانه شدم می